ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه یک شنبه 18 تیر 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی. پیش از اعلام و ارائه گزارش ها با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
عصر بخیر شنونده گرامی. مؤسسه پژوهش رسانه‌ای خاورمیانه به استناد اطلاعات چند کشور اروپایی از احتمال حرکت جمهوری اسلامی به سوی آزمایش بمب هسته‌ای خبر داده است. بر اساس اسنادی که به دست این مؤسسه آمریکایی رسیده، سازمان‌های اطلاعاتی سه کشور سوئد، هلند و آلمان بر این باورند که ایران با دور زدن تحریم‌ها در تلاش برای تضمین رسیدن به فناوری ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای با هدف آزمایش بمب اتمی است. نهادهای اطلاعاتی این سه کشور در ارزیابی جدید خود در 6 ماه نخست سال جاری میلادی و با تمرکز بر فعالیت‌های جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی 2022 در مورد تلاش تهران برای تولید بمب هسته‌ای به شدت مظنون هستند. مدیر مؤسسه پژوهش رسانه‌ای خاورمیانه به فاکس نیوز گفته جمهوری اسلامی به هیچ وجه از تلاش‌های خود برای ساخت سلاح هسته‌ای عقب نشینی نکرده و به گفته او با گمراه کردن جامعه جهانی و دروغگویی از هر فرصتی برای پیشبرد توانایی فناوری تولید بمب هسته‌ای استفاده می‌کند. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، روز یکشنبه در حساب توییتر خود تهدید کرد که حمله به کلانتری 16 زاهدان و کشته شدن 2 مأمور نیروی انتظامی بدون تقاص نخواهد ماند. این رسانه همچنین نوشته که سارات ساختار شکنانه و اقداماتی که بستر ناامنی و خونریزی را در استان سیستان و بلوچستان ایجاد می کند مخدوش کننده امنیت و خط قرمز نظام است. رسانه های ایران روز شنبه از حمله افراد مسلح به کلانتری 16 زاهدان در نزدیکی مسجد مکی خبر دادند که در آن 2 مأمور نیروی انتظامی و هر 4 مهاجم کشته شدند. اندکی بعد گروه مسلح جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و این کلانتری را یکی از عوامل اصلی وقوع جمعه خونین زاهدان خواند. همزمان مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ اهل سنت ایران ضمن درخواست از مردم برای آرامش و خیشتنداری گفت که ابعاد این واقعه مشخص نیست. برخی رسانه‌های حکومتی حمله به یک کلانتری در زاهدان را برای تشدید انتقادهای خود از مولوی عبدالحمید استفاده کردند و علاوه بر نور نیوز، خبرگزاری‌های تسنیم و خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز به شدت به او حمله کردند. شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه در شهرهای شوش، کرخه و هفت تپه تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان در تجمعشان به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتراض کردند. در چند هفته گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی، عدم تناسب مستمری تعیین شده با نرخ بسیار بالای تورم و گرانی‌ها تجمع کردند. حسین موسوی بخاطی، معاون تعلیم و تربیت 8 شعبی گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، از توافق با دانشگاه تهران برای اعزام نیروهای این گروه به این دانشگاه تحت عنوان دانشجو برای تحصیل خبر داد. او در نشستی با حضور رئیس دانشگاه تهران گفت که کشورهای دوست عراق به منظور عرضه خدمات آموزشی خود به 8 شعبی پیشنهادهایی کردند و این گروه به دنبال همکاری با دانشگاه‌های ایرانی و در رأس آنها دانشگاه تهران است. آقای موسوی بخاطی همچنین گفت که پیشتر نیز 95 نفر از نیروهای 8 شعبی با نظارت ابو مهدی المهندس به عنوان دانشجو به دانشگاه‌های ایران اعزام شده بودند. ابو مهدی مهندس از رهبران 8 شعبی بود که همراه قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. در این نشست مصطفی رستمی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها از حضور نیروهای 8 شعبی در دانشگاه‌های ایران استقبال کرد و محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران نیز گفت هدف گذاری اصلی من را روی دوستانمان در 8 شعبی قرار داده ایم.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. گزارش روزنامه شقایق و صد از احتمال مبادله زندانی میان ایران و اسرائیل. تهدید رسانه‌های جمهوری اسلامی به اقدام تلافی جویانه در مورد حمله به یک کلانتری در زاهدان. و ادامه واکنش‌ها به تعطیلی خانه اندیشمندان علوم انسانی توسط شهرداری تهران. بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. روزنامه شرق الاوسط روز یکشنبه به نقل از منابع نزدیک به شبه نظامیان عراقی نزدیک به حکومت ایران گزارش داد که جمهوری اسلامی از روبوده شدن الیزابت تسرکوف محقق روسی اسرائیلی در عراق به عنوان راهی برای آزاد کردن یوسف شهبازی عباس علیلو یکی از ماموران امنیتیش استفاده می کند. سازمان جاسوسی اسرائیل موساد در ماه گذشته میلادی جوان یک مأمور نیروی قدس سپاه پاسداران به نام یوسف شهبازی را به دلیل رهبری یک برنامه ترور در قبرس بازداشت و بازجویی کرد. در همین زمینه دقایق پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان گفتگو کردم و نخست از او درباره جزئیات این خبر در نشریه شرق الاوسط پرسیدم.
اون چیزی که شرق الاوسط نوشته با اتکا به دو منبع نوشته، یک منبعش گویا در درون هشت و شعبی که نام ازش نبرده و یک منبع هم در وزارت اطلاعات عراق. اون منبعی که در هشت و شعبی هست به شرق الاوسط گفته که این خامن توافکوف همراه با یک آمریکایی عراقی که اون هم جزء محققین بوده در یک آپارتمانی در منطقه الهرا عراق دستگیر میشن. بعد از مدت کوتاهی اون عراقی آزاد میشه. اینکه عراقی به آمریکا برگشته در مورد این شرق الاوسط میگه نمیدونیم، بعضی ها اطلاع دادن که برگشته به آمریکا اون عراقی، ولی اون خانم هنوز در اسارت نیروهای هشت و شبی هست و نیروهای کتائب حزب الله دقیقاً. وزارت اطلاعات عراق اعلام کرده که اون خبرهای قبلی که گویا منتشر شده بود خانم توارکوف از طریق وزارت اطلاعات عراق دستگیر شده ناصحیح است. بعد شرق الاوسط به منابع عمومی اسرائیلی اشاره کرده که گویا هم کانال‌های تلویزیون اسرائیل و هم روزنامه‌های اسرائیلی ادعا می‌کنند که دستگیری این خانم توارکوف بعد از موقعی بوده که گویا مذاکراتی بین ایران و اسرائیل، مذاکرات غیر مستقیمی در جریان بوده برای آزادی آقای یوسف شهبازی عباس علی، ولی اینها چون به شکست انجام میده این مذاکرات، این خانم توارکوف دستگیر شده. ضمناً شرق الاوسط اشاره کرده به یک مقاله مفصلی در نیوز تایم که گویا این خانم توارکوف در دانشگاه پرینستون کار میکرده و مسئله مشخصی رو هم که مورد تحقیق داشته فعالیت‌های هشت و شهری در عراق بوده و این اولین باری هم نیست که این خانم به عراق مسافرت کرده، تا به حال 10 بار به عراق مسافرت کرده بوده. این خلاصه اون چیزی است که شرق الاوسط در مورد این خانم بیان کرد.
آقای صدرزاده، گروه کتائب حزب الله رو بودن این محقق اسرائیلی روسی رو رد کرده، اما اگر واقعا گروه‌های هشت و شعبی نزدیک به ایران این اقدام رو انجام داده باشند، چقدر آینده سیاسی این گروه‌ها در عراق و نقش و نفوذ ایران در عراق تحت تأثیر این اقدامات قرار خواهد گرفت؟
واقعیت این است که بعد از رفتن مقتدی صدر از جریان پارلمان عراق و واگذاری پارلمان عراق به نیروهای طرفدار ایران، کل پارلمان عراق و کل دستگاه‌های اطلاعاتی عراق و دولت عراق تقریبا تحت کنترل نیروهای طرفدار ایران در آمده و حتی هشت و شعبی داره تبدیل میشه به یک چیزی مثل سپاه پاسداران ایران و به اصطلاح پروژه‌های میلیاردی برای مسائل اقتصادی در اختیار داره و هماهنگ کننده هشت و شعبی هم که به ایران مسافرت کرده بود با آقای سلامی فرمانده سپاه پاسداران ملاقات کرده بود. آقای سلامی مستقیما بهش گفت که آنچه که در ایران تعیین کننده هست میدان هست و شما هم بایستی سعی کنید که هشت و شعبی رو به اون مقامی برسونید که پاسداران داره، یعنی تعیین کننده اوضاع سیاسی داخلی و خارجی عراق باشه. و ظاهرا عراق داره به این راه میره، یعنی داره تبدیل به دولتی میشه که تحت کنترل هشت و شعبی هست و هشت و شعبی هم در این میان بعد از اینکه نیروهای طرفدار ایران در پارلمان اکثریت به دست آوردن در اثر ترک آقای مقتدی صدر در نمایندگانش، تقریبا تعداد افراد هشت و شعبی دو برابر شده، یعنی قبلا در حدود 130,000 و چند چیزی بود، الان نزدیک به 300,000 هست. چون در درون این هشت و شعبی امکانات اقتصادی هست، امکانات سیاسی هست و امکانات قدرت هست، بنابراین دائما داره بر قدرت هشت و شعبی اضافه میشه و اگر این کار به دستور ایران انجام شده باشه، کتائب حزب الله مناسب ترین گروهی است که در بین هشت و شعبی میتونه این کار رو انجام بده چون از همه گروه های دیگر هشت و شعبی به ایران نزدیک داره.
آقای صدرزاده، در گزارش روزنامه شرق الاوسط به نقش روسیه به عنوان میانجی در این مبادله احتمالی اشاره شده. از طرفی هم اگر این مبادله صورت بگیره، اون هم بین دو کشور متخاصم ایران و اسرائیل، تأثیر این مبادله احتمالی رو در محافل سیاسی منطقه و بین‌المللی چطور می‌بینید؟
نشانگر این است که نفوذ روسیه بر ایران بسیار بسیار زیاد شده، ولی اون چیزی که تعجب برانگیزه اونجوری که روزنامه‌های اسرائیلی نوشتن، گویا این آقای شهبازی که طراح توطئه‌ای بوده علیه شهروندان اسرائیلی در قبرس، در ایران دستگیر شده توسط اسرائیل و گویا از ایران منتقل شده به اسرائیل یا هست به هر جای دیگه و تحت کنترل اسرائیل هست. این نشان دهنده نفوذ عجیب اسرائیل هست در ایران که قادر میشه یکی اعضای مهم سپاه پاسداران که در طراحی یک عملی در خارج از کشور نقش اساس داشته، اینو در درون خاک ایران دستگیر کنه. این از همه چیز تعجب آورتر هست. ولی واقعیت این است که بعضی از روزنامه‌های عربی همیشه می‌نوشتند که علی‌رغم اینکه ایران در تبلیغات رسمیش خواهان نابودی اسرائیل هست و علی‌رغم اینکه گویا در سوریه هم نیروهایی که داره خودشون در جنگ با اسرائیل می‌دونن، ولی مذاکرات مخفی همیشه بین ایران و اسرائیل وجود داشته و اسرائیلی‌ها هم تا حدودی این رو در روزنامه‌های خودشون من غیر مستقیم اشاره بهش میکنن و خیلی هم روشن است که حتی عناصر حزب الله لبنان که در ارتباط رسمی با ایران هستن، اونها هم مذاکرات مخفی همیشه با اسرائیل داشتن در جریان این به اصطلاح تناقضات و تقابل‌هایی که همیشه با اسرائیل داشتن و این چیز تازه‌ای نیست.
گفتگوی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان، درباره گزارش تازه روزنامه شرق الاوسط از احتمال مبادله زندانی میان ایران و اسرائیل.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
اما در هفته گذشته شهرداری تهران کانون اخبار جنجال برانگیز بوده، از برپایی جشن 10 کیلومتری قدیر در پایتخت تا خط و نشان‌ها برای تعطیل کردن خانه اندیشمندان علوم انسانی، از یک سو تبلیغات بریز و بپاش برای آیین‌های مذهبی و تبلیغات دینی تا تلاش برای تخلیه و پلمب خانه اندیشمندان، جایی که برای اندیشیدن است. اما ایدئولوژی حکومت و تفکر پشت این تصمیمات چیست؟ این پرسشی است که همکارم رویا ملکی با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در میان گذاشته است.
اگر به سازماندهی مجموعه آیین‌ها و مناسک مذهبی که در دهه‌های گذشته هر روز هم رو به افزایش هستن برگردیم، میتونیم بگیم که حکومت یه نوعی از طریق آیین‌های اینچنینی سعی میکنه که هویت مشترک جامعه ایران رو بر اساس مناسبت‌های مذهبی تعریف بکنه و در حقیقت یک گروهی رو در اطراف این آیین‌ها به وجود بیاره که با او هم فکرن. این مراسم براشون در واقع معنا داره و سعی میکنه از این طریق به طرفداران خودش یه نوع انسجام بده، برای اینکه اینها از طریق مشارکت در این آیین‌ها احساس همبستگیشون یا دلبستگیشون یا حس تعلقشون به حکومت و دین رسمی افزایش پیدا بکنه. و اهمیتی هم که به این موضوع میدن اینه که فکر میکنن که تنها راه نفوذ فرهنگی و مهندسی فرهنگی در جامعه همینه که افراد از طریق چنین آیین‌ها و مناسکی جذب حکومت و جذب مراسم حکومتی بشن.
آقای پیوندی، به نفوذ فرهنگی خاص حکومت اشاره کردید، همزمان که شهرداری تهران به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت آیین مذهبی بزرگ برپا کرده، از سوی دیگر به دنبال توقف فعالیت‌های خانه اندیشمندان علوم انسانیه. فکر می‌کنید که ایدئولوژی و تفکر حکومت در پی این تصمیمات چیست؟
حکومت در صدده که تمام اون مراکزی که به نوعی درش اندیشه و فکر وجود داشته باشه و یه مسائلی مطرح بشه که خلاف نظر او هست، جلوی تمام این نوع فعالیت‌ها رو بگیره یا اونا رو بسیار محدود بکنه. چون اگر محدودیت هایی که الان در دانشگاه ها در نظر گرفتن و ببینید، اونجا هم با مشاهده میکنیم چرنگرایشه. حالا تمام اون نهادهایی که بیرون از دانشگاه به نوعی در واقع وظیفه دانشگاهی انجام میدن، اندیشه انتقادی رو میخوان در جامعه مطرح بکنن یا یه نوعی جایی باشه برای فکر کردن، حکومت با این گرایش مسئله داره و احساس خطر میکنه، برای اینکه خودش کاری با اندیشه نداره. مسئله این حکومت اینه که با اندیشمندی و اندیشه به معنای مدرن کلمه مشکل داره، بنابراین با خانه اندیشمندان علوم انسانی هم مشکل داره، با اندیشمندان علوم انسانی هم مشکل داره. و شما اگه مقایسه کنید بودجه‌ای که برای مطبوعات خرج میکنه در مقابل مخارج این مرکز، میبینید که تا چه اندازه سهم جزئی داره، ولی با این وجود شهرداری به مخالفت با این مرکز برمیخیزه و میخواد جلوی کارش رو بگیره. برای اینکه شخص آقای زاکانی یا تمام اونه که در شهرداری هستن نه با اندیشه موافقن، نه با دانشگاه موافقن، نه با کار علمی موافقن. اینها دشمنیشون با اندیشه آکادمیک، با فکر کردن از طریق محدود کردن، ممنوع کردن و بستن فقط میتونن پیش ببرن.
آقای پیوندی اشاره کردید به اینکه حکومت دشمن اندیشیدن و فکر و دانشگاهه. حسین سراج هم دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی اشاره کرده و تلنگری زده به پیشینه نظام برای یکسانسازی و محدود کردن و گفته موفق نبوده. چرا حکومت همواره به دنبال یکسانسازی از بدنه نظام گرفته تا بدن جامعه است؟
از نظر حکومت به نظر من یکسانسازی تنها راه نگه داشتن نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی و تداومش در آینده است. چون هر نوع تنوعی در جامعه، هر نوع تنوعی در فضای فرهنگی سیاسی میتونه برای حکومت به عنوان یه تهدید به حساب بیاد. حکومت به نظر من تا اون اندازه هم کم سواد یا نابینا نیست که نتایج منفی سیاست‌های یکسانسازی رو در گذشته ندیده باشه، چه در نظام آموزشی، چه در نظام فرهنگی، چه در رسانه ها، چه در واقع در قلمرو سیاست و در دنیای سیاست و احزاب. در همه جا این سیاست نتیجه معکوس داده و حکومت منزوی تر از پیش شده و گروه های مختلف جامعه و به خصوص جوان ها یا گروه های زنده جامعه مقاومتشون دادن در مقابل این یکسانسازی و راهشون رو از حکومت جدا کردن. ولی همه اینا باعث شده که حکومت درس بگیره از اینا، برای اینکه اساسا حکومت فکر میکنه که با یک گروه اقلیت میتونه این جامعه رو اداره بکنه. فکر میکنه که اگر یکسانسازی نتیجه نداده، از جمله به خاطر اینکه به اندازه کافی شاید به جامعه فشار نیاورد. یعنی ایده یکسانسازی را حکومت هیچ وقت رها نکرده، با وجود نتایج منفی اون، با وجود نتایج وارونه‌ای که حکومت گرفته، برای اینکه اساسا باور به تنوع و باور به امکان یک جامعه باز در حکومت وجود نداره و یکسانسازی معناش اینه که این تنوع هویتی به هر قیمتی سرکوب بشه، حتی اگر به قیمت سرپوش گذاشتن بر این تنوع باشه، از طریق زور و از طریق نهادهایی که محدود کننده هستن و از طریق ممنوعیت‌ها و اشکال مختلف فشار میخوان جامعه را از زندگی عادیش باز بدارن.
گفتگوی بود با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس. و اما نور نیوز، رسانه غیر رسمی شورای امنیت ملی ایران، بدون نام بردن از کسی تهدید کرده که تقاص حمله روز گذشته به کلانتری در زاهدان را کسانی که اظهارات به نوشته این رسانه ساختار شکنانه داشتند خواهند داد. با وجود اینکه نور نیوز نامی از کسی نبرده، اما به نظر می رسد که منظور این رسانه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان باشد. این در حالی است که مولوی عبدالحمید روز گذشته و پس از حمله مسلحانه به کلانتری در زاهدان، در بیانیه نگرانی و براءت خیش را از هر نوع خشونت و حمله مسلحانه اعلام کرد. در همین زمینه با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت هالوش، همکارم شاهین بشیری صحبت کرده و درباره این تهدیدات از او پرسیده است.
اگر واقع بینانه مسئله رو ببینیم، از روز جمعه 8 مهر ماه 1401 تا امروز سنگین ترین فشارها، مرگبارترین روزها رو مردم بلوچ تجربه کردن. از جمعه 8 مهر ماه خونین، از جمعه 13 آبان خاش، از جمعه 29 مهر ماه و جمعه های دیگه ما به صورت مداوم و مستمر هم کشتار مردم رو داشتیم، هم سرکوب‌های شدید رو داشتیم، هم بازداشت‌های گسترده و فلعی رو که بیش از 10,000 نفر بودن که حالا بعضی چند روزی بازداشتون، بعضی هنوز ناپدید هستن. همه این فشارها بوده و هجمه‌ها و افتراها و توهین‌ها بر علیه خود مولوی عبدالامین، بر علیه مجموعه کارکنان مکی، بر علیه آسیب‌دیدگان و قربانیان اعتراضات جمهوری اسلامی و رسانه‌هاش این افعال و اعمال رو انجام دادن. بیشترین نیروهای نظامی رو از همه نقاط کشور، مخصوصا در این چند ماه که اعتراضات در نقاط دیگه تا حدود فروکش کرده، گسیل کردن به استان. ببینید حاکمیت که ما بگیم کارتی رو استفاده نکرده، این یک نوع خودفریبی هست. در زندان‌ها به زندانیان زن، به کودکان و نوجوان اینا تعرض و تجاوز کردن، تا جایی که نزدیکترین افراد منتسب و مرتبط با مسجد مکی و مولوی عبدالامین که مولوی مرزایی باشه و چند عالم و اساتید دیگه و نزدیکان ایشون رو اخیراً بازداشت کردن. مگه فشار چیه؟ در گذشته ببینید مردم ما 9 ماه با شدیدترین کشتار و سرکوبه ها روبرو بودن، منتها با مسالمت صداشون رو فریاد زدن بدون از هر نوع خشونتی. مولوی عبدالحمید نهایت حلم و برداریشون رو نشون داده تا بالاخره مردم بالاخره این شرایط آرامش و این مسالمت بودن اعتراضات رو بتونن ادامه بدن، منتها حاکمیت این اجازه رو نداده. ما دیدیم در جمعه گذشته امامان جمعه وابسته به حکومت که مربوط به سیستان هستن همه یک دست و یک صدا اومدن گفتن که بعد هم مولوی عبدالامین هم مسجد مکی و هم معترضان بایستی سرکوب بشن و از دستگاه های نظامی و امنیتی و قضایی خواستن که شما به شدت برخورد بکنید. همین حلم و بردباری و نجابت مردم بلوچ حقیقتا سبب شد که حاکمیت جسورتر بشه و افعالش رو ادامه بده و مردم هم آستانه تحملی دارن. من فکر نمی کنم که حاکمیت در این مرحله فشار بیشتری مونده باشه که انجام نداده باشه. ببینید سوء قصد به جان مولوی عبدالحمید رو انجام داد، از این بدتر چی میدونه؟ حالا نقشهشون لو رفت، خونسا شد. حاکمیت خودش میدونه بلوچستان در حال حاضر با اعمال و افعالی که در طی این 9 ماه مخصوصا انجام داده مثل یک آتش فشان هست که هر آن ممکنه فوران بکنه. مسئولان حکومتی و نظامی و قضایی نیومدن یک شفاف سازی بکنن در مورد جمعه خونی، در مورد کشتار مردم نیومدن حتی که بیان پاسخ بدن. اومدن برچسب زدن که اینها تجزیه طلب بودن و از این کلید واژه ها که توجیه بکنن کشتار رو. خب وقتی مردم میبینن تو این 9 ماه هیچ جوابی از سوی حاکمیت داشت، قطعا کسانی که اینجا کششنا از بستگان همین مردم هست، از همین چند تا توایفی هست که اونجا زندگی میکنن، منتها وجود و معوریت شخص مولوی عبدالحمید و درایتش سبب شد که شرایط به این سمت کشیده نشه. منتها وقتی حاکمیت میاد کسی رو که خیرخواهانه و دلسوزانه داره مردم رو راهنمایی میکنه و مواظب هست که کوچکتری خشونتی وجود نیاد، اون شخص رو مورد هجمه و حمله قرار میده. خب مشخصه بالاخره بلوچستان احزاب مختلفی داره، جریانهای مسلحی داره که از قبل بودن و این توانایی و قابلیت رو دارن و من فکر میکنم با توجه به چشمانداز اقتصادی که حاکمیت برای خودش تعریف کرده در بحث توسعه سواحل مکوران و کریدور شمال به جنوب و بعضا تجارتی که با کشورهای همسایه شرقی اخیرا امضا کرده، پروتکل‌های اقتصادی که به صورت تهاتر بتونه تجارت بکنه و همینطور اون خلای امنیتی که در خود دستگاه‌های نظامی و امنیتیش هست، اصلا و ابدا من فکر نمی‌کنم که شرایطی رو داشته باشه که بخواد دامن بزنه به این ناامنی‌ها.
خب شما اشاره کردین که احتمال اینکه بیشتر از این صورت بگیره اعمالی توسط حکومت رو ضعیف میدونید، ولی به هر حال خطرش وجود داره. از جمله مولوی عبدالغفار نقشبندی دیروز به این گونه تهدیدهای احتمالی اشاره کرد و از جوانان بلوچ خواست که حلقه ای به دور مسجد مکی ایجاد کنن که جلو تعرضات احتمالی رو بگیرن. این تهدید پس میتونه جدی باشه، اینطور نیست؟
ببینید این موضوعی رو که من مطرح کردم که گفتم حاکمیت، من اون شرایط عقلانی رو در نظر گرفتم. اگر حاکمیت بخواد به صورت بدون اینکه واقعیت رو در نظر بگیره، بدون اینکه جامعه رو ببینه در اون منطقه، وضعیت منطقه رو ببینه، پتانسیل ها و متغیرهایی که ممکن هست معادلات رو تغییر بده و یک باستولید خشونت وسیع باشه، اگر اونها رو مد نظر قرار نده و دست به یک اعمالی بزنه که در واقع قدرتمندانه نباشه و تحریک آمیز باشه، قطعا ما یک شرایط ناامنی گسترده‌ای رو نه تنها در سعدان، در شمال تا جنوب استان و حتی ممکنه در استان‌های دیگه شاهد باشیم. بالاخره منطقه اونجا طوری هست، من گفتم هم بافت قومی و قبیله‌ای هست و هم اون شرایط و ذهنیت انتقامی مردم حقیقتاً به وجود اومده. یعنی من از این جهت میگم که حاکمیت فکر نمی‌کنه این مسائل رو مد نظر قرار نده و میدونه که وجود مولوی عبدالامین میتونه در امنیت استان کمک بکنه و اگر در واقع خلایی به وجود بیاد که ایشون به هر دلیلی تحت فشاری قرار بگیره یا بالاخره اتفاقات دیگه، قطعاً اوضاع و کنترل از دست حاکمیت خارج خواهد شد.
گفتگویی بود با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت حالوش. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. هدیه خیرآبادی، عضو تیم ملی قایقرانی ایران، به مدال برنز کانوی قهرمانی جهان رسید. خیرآبادی در فینال کانوی یک نفره 5000 متر زیر 23 سال جهان و بعد از نمایندگان مولداوی و قزاقستان سوم شد و به مدال برنز رسید. زنان قایقران ایران تا به حال در هیچ رده سنی مدال جهانی نداشتند و خیرآبادی اولین مدال جهانی برای قایقرانی زنان ایران را به دست آورد. رقابت‌های آب‌های آرام قهرمانی زیر 23 سال جوانان جهان در ایتالیا در حال برگزاری است. حمید سجادی، وزیر ورزش ایران، در بازدید از ورزشگاه آزادی نسبت به کندی بازسازی سکوهای این ورزشگاه انتقاد کرد. سجادی گفته کل مجموعه آزادی در 3 تا 4 سال ساخته شده و حالا به من گفتن بازسازی سکوها 3 سال زمان میبره. وزیر ورزش تاکید کرده باید شیفت کاری افزایش پیدا کنه و نهایتاً 1.5 سال دیگه مراحل بازسازی سکوهای آزادی به پایان برسه. وزیر ورزش همچنین در پاسخ به سوالی درباره زمان ورود سیستم کمک داور ویدیویی به فوتبال ایران گفت این پروژه رو به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، سپردم و اون هم قول داده در فصل آینده از سیستم VAR در فوتبال ایران استفاده خواهد شد. مراسم قرعه کشی لیگ برتر 23 فوتبال ایران امروز با حضور مدیران باشگاه‌ها و مسئولان فدراسیون فوتبال برگزار شد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در سخنرانی که در این مراسم داشت از ورود زنان تماشاگر در فصل آینده خبر داد.
انشالله امسال یکی از شاخص‌های ممتاز نسبت به لیگ گذشته اینه که ما از ورود بانوان در ورزشگاه‌ها استفاده خواهیم کرد.
فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی ایران از اضافه شدن رشته معلولان به تیم ملی و مسابقات قهرمانی آسیا خبر داد. بعد از درخواست تعدادی از ورزشکاران و همچنین فدراسیون پرورش اندام ایران از فدراسیون جهانی این رشته، مقرر شده از مسابقات قهرمانی آسیای 2023 که به میزبانی لبنان برگزار میشه، دسته معلولان هم به این مسابقات اضافه بشه. بر این اساس مقرر شده در رقابت‌های انتخابی تیم ملی که در روزهای 11 تا 13 مرداد ماه در اردبیل برگزار میشه، انتخابی دسته معلولان هم به تیم ملی اضافه بشه. فدراسیون تنیس روی میز ایران از عضویت ندا شهسواری و افشین نوروزی به هیئت رئیسه این فدراسیون خبر داد. ندا شهسواری و افشین نوروزی عضو تیم ملی زنان و مردان ایران هستند که سابقه حضور در رقابت‌های بین‌المللی رو دارند. این دو ورزشکار که حالا عضو هیئت رئیسه فدراسیون شدند، در بازی‌های آسیایی هانگشو هم جزو کاروان اعزامی هستند و شانس کسب مدال هم دارند. لوکاس هرناندز، ملی پوش فرانسوی تیم فوتبال بایرن مونیخ، با قراردادی 5 ساله به پاریس سن ژرمن پیوست. مدافع چپ جدید تیم پاریسی در سال 2019 و با قراردادی 80 میلیون یورویی از اتلتیکو مادرید به بایرن پیوسته بود. اون در جام جهانی قطر هم یکی از بازیکنان فرانسه بود و با این تیم به فینال رسید. لوئیس سوارز، بازیکن سابق تیم‌های بارسلونا و اینتر میلان، در سن 88 سالگی درگذشت. هافبک سابق تیم ملی فوتبال اسپانیا در 32 بازی برای این تیم به میدان رفت و همراه اسپانیا در سال 1964 قهرمان اروپا شد. سوارز در سال 1959 هم موفق شد توپ طلای فوتبال اروپا را به دست بیاره. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. بدرود.